جلسه 161.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد النبيين وأشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه المنتجبين المكرمين. در جلسات قبل به چند آیه از آیه های خلافت و چند آیه از آیه های شهادت پرداختیم و در پایان یه نکته رو ذکر کردیم که کلمه شهادت در قرآن کریم به معنی شاهد بودن و رفیق بودن و ناظر بودنه، و الا کسانی که در راه خدا کشته میشن در قرآن با نام شهید نام برده نشده، بلکه الذین قتلوا فی سبیل الله دربارشون گفته شده. حالا در جلسات پیش رو میخواییم در این موارد بحث کنیم و چندین مبحث رو ما اینجا مطرح کردیم. مبحث اول مفاهیم اخلاقی است. مفاهیم اخلاقی آیه های خلافت. آیات خلافت، آیاتی که مطرح کردیم، از یک طرف تصمیم خداوند به جانشین قرار دادن و خلافت انسان رو مطرح میکنه و متقابلا از سوی دیگر پذیرفتن مسئولیت از طرف انسان رو مطرح میکنن، آنجا که میفرماد انا عرضنا الامانه علی السماوات والارض والجبال فابین ان يحملنها واشفقن منها فحملها الانسان. سوره احزاب آیه 72. بله، در مقابل آیاتی که میگه ان جعلن فی الارض خلیفه و یکی دو تا آیه دیگر که جمعا چهار آیه رو مطرح کرده. خب بر این اساس به چند نتیجه اخلاقی میرسیم. نتیجه اخلاقی اول این که سلسله بشریت همگی گرد یک محور قرار گرفته و شخصیت خداوندی الهی است که وجود، همه وجود، تمام وجود و همه کائنات وابسته به آن جناب هستند و اون محور همه اونهاست. اما مسئله دومی که یا بگو نتیجه اخلاقی دومی که از این بحث میگیریم این که روابط اجتماعی بشر بر اساس بندگی خدای یگانه است، لذا انسان از وابستگی به کلیه چیزهایی که انسان را وابسته میکنه و انسان بهش دلبسته میشه و وابسته میشه بهش خلاص میکنه. روابط اجتماعی انسان همه بر محور یک بندگی است. خب همین مسئله که حضرت یوسف به افرادی که هم زندانی بودن با اون میفرماد که در قرآن کریم اومده، سوره یوسف، حضرت باه، بله، سوره یوسف آیه 39 اینجور میفرماد یا صاحبه السجن ارباب متفرقون خیر ام الله الواحد القهار. ای هم زندانی های من توجه داشته باشید که آیا خدایان مختلف و متفرق بهترن یا خدای یگانه قدرتمند. بعد از اینکه البته حضرت یوسف بعضی از مظاهر قدرت الهی رو به این همسندانیش نشون میده. خب این دو مسئله شد. مسئله سوم یا بگو نتیجه اخلاقی سوم فرهنگ برادری و اخوته، همرنگی عمومی. همه بنی بشر، همه انسان ها فرهنگ عمومی که برشون باید حکم فرما باشه فرهنگ برادری باشه، و در مقابل فرهنگ کلیه انواع سلطه، استثمار، بهره‌کشی در جامعه انسانی با توجه به اینکه همه بنده خدا هستن، همه به یک نسبت هستن، اینجا از بین میره. کلیه انواع سلطه و استثمار و بهره‌کشی در جامعه انسانی با توجه به اینکه همه بندگان آن ذات اقدس هستن، کلیه اینها محو میشه و از بین میرن و همه بنی آدم همگی در بعد ارزشی، تأکید میکنم همگی، مانند دندانه های یک شانه میشن. ما دو حدیث در این رابطه داریم، یک حدیث از طریق اهل سنت وارد شده، یک حدیث از طریق اهل بیت وارد شده. بله، پیامبر اکرم میفرماد الناس که اسنان المشط سواء، تکرار میکنم الناس که اسنان المشط سواء، در کتاب من لا یحضر الفقیه شیخ صدوق حدیث 5798 چاپ با ترجمه جلد 4 صفحه 216 آمده. اما اون حدیثی که از طریق اهل سنت اومده اینو میگه الناس سواسیه که اسنان المشط، الناس سواسیه که اسنان المشط. اون تعبیر قبلی که در کتاب من لا یحضر فقیه اومده بود الناس که اسنان المشط سواء، اما این حدیث که از طریق اهل سنت وارد شده میگه الناس سواسیتون که اسنان المشط، الناس سواسیتون که اسنان المشط. خب ترجمه اینها هم که معلومه دیگه، توضیح بیشتر نمیخواد برای برادران فاضل ما. این حدیث دوم که ذکر کردیم در کتاب مبسوط مرحوم سرخسی جلد 5 صفحه 23 اومده. خب میگه همه مردم مانند دندانه های شانه مساوی هستن با هم دیگه. خب نکته دیگری هست، نکته دیگر این است که در آیات دیگر، اینا که روایت بودن، در آیات دیگر متقابلا در مقابل همین آیه، متقابل به اون معنا نه و توضیح است و ان لیس للانسان الا ما سعى، النجم آیه 39، کرامت انسان نزد خدا تنها بر اساس ایمان، تقوا و عمل صالح است. و ان لیس للانسان الا ما سعى، برای انسان چیزی نیست برای اینکه فقط اون را که خودش سعی کرده به دست آورده. البته اینا مربوط است به مسائل ارزشی. این سه تا مسئله، این سه تا ویژگی یا این سه تا نتیجه اخلاقی، نتیجه اخلاقی این آیات شریفه است که مطرح کردیم. مسائل اخلاقی دیگری هم در اینا مشاهده میشه که مبحث پیش رو رو به این اختصاص دادیم. اینها رو هم در طی مبحث اول مطرح کردیم، مبحث دوم رو به این اختصاص میدیم. مسئله قابل توجه این که آیات خلافت با صراحت تأکید میکنن بر این که انسان مسئوله، چرا که جانشین نمیتونه مسئول نباشه، جانشین بودن مقتضی این است که مسئول باشه. اصولا جانشینی و خلافت خدا نوع مسئولیت، چون که در آیه دیگه که گفته فحمله الانسان، انسان را امانت دار قرار داده، باز همان امانت داشتن به معنای مسئولیت، امانت داری مسئولیت. آنجا که می فرماد فحمله الانسان، احزاب 72، امانت داری، جانشینی و مسئولیت، که اینا همه مفاد این آیات بودن، امانت داری و جانشینی و مسئولیت دو مطلب اساسی هسته، دو مطلب اساسی را به اثبات میرسونن. حالا میخواییم این دو مطلب اساسی که از این آیات به دست میاد که در نتیجه مسئله امانت داری یا جانشینی یا مسئولیت، دو مطلب اساسی به دست میاد که به توضیح این دو مسئله اساسی میپردازیم. این دو مسئله اساسی را ما به عنوان دو مطلب انتخاب کردیم و نام بردیم. اما مطلب اول، انسان و جماعت بشری به لحاظ اینکه امانت دار الهی است باید به مقتضای امانتش عمل کنه. بشر امانت دار الهی است، هم آیه های خلافت همینه میکرد، همین آیه که میگه فحمله الانسان. خب وقتی که انسان امانت داره، از بعد فرهنگی کسی که امانت دار هست چه کار میتونه کنه؟ در محدوده امانت داری خودش و اختیاراتی که بهش داده شده میتونه عمل کنه، بیشتر از این نمیتونه عمل کنه. شما یک مثال ساده، یک استاندار، بله، یک فرماندار، یک وزیر، یا هر کی، یا هر مسئولی در هر سمتی در حدود اختیارات خودش میتونه فعالیت کنه، اما بیشتر از اختیارات خودش نمیتونه فعالیت کنه. خب حالا به عنوان جانشین، به عنوان مسئول قرار گرفته، در حدود مسئولیتش باید عمل کنه. انسان در فعالیتاش آزاده، آزاده. یک استاندار میتونه خیلی اقدامات بکنه که بعداً از طرف مسئولین بالاتر خرشه بگیرن که تو چرا همچین کارایی کردی، تو چه کاره بودی که این کارا رو کردی. بله بله، انسان از فعالیت‌های خود، در فعالیت‌های خودش آزاده و خیلی چیزا هستن در فعالیت خودشون به هیچ وجه آزاد نیستن، مانند خورشید در فعالیت خودش آزاد نیست، حرکت میکنه، نور میده و همه اینها هست، اما آزاد نیست. ما همینطور در حدود صلاحیت خودش کار میکنه. ملائکه هم همینطور در حدود، بله، وجودهای تکوینی خودشون عمل میکنن. بله، هم خورشید و ماه و ملائکه و کلیه موجودات تکوینی برخوردهاشون تحت کنترل خاصه، همه سرنخش به جا میرسه و کنترل هستن. ولی به لحاظ امانتداری و مسئولیت خود برش لازمه که با خواسته ها و ارشادات صاحب حقیقی خود هماهنگ باشه. یعنی انسان مثل اینها کنترل شده نیست، تحت کنترل نیست که سرنخش یک جا بند باشه و کار دست کسی دیگه باشه، بلکه انسان آزاد، خودش میتونه تصمیم گیری کنه. ولی به لحاظ اینکه شخصیت و فهم و درک داره و اختیار و انتخاب داره و لذا چون که امانت دار خودش رو میدونه، مسئولیت خودش اقتضا میکنه که با خواسته ها و ارشادات صاحب حقیقی خودش هماهنگ باشه. خیلی خوب، بر این اساس به این نتیجه رسیم که آزادی با مفهوم قرآنی خودش آزادی مفهوم قرآنی داره. در مفهوم قرآنیش از آزادی با فرهنگ دموکراسی غربی متفاوته. آزادی با فرهنگ قرآنی معناش مسئولیت پذیریه و عمل آزادانه همراه با مسئولیت. اما در رژیم های غربی، دموکراسی که در رژیم های غربی مطرح شدن، در بعد فرهنگی این دوتا کاملا متفاوتن. یعنی در بعد فرهنگی در مفهوم قرآنی آزادی در بعد فرهنگی با بعد فرهنگی مفهوم دموکراسی فرق میکنه. در مفهوم دموکراسی در فرهنگ غربی انسان به تنهایی است، انسان تنهاست بدون هیچ و هر گونه ناظر، شخصا صاحب حقه و در برابر هیچ کس و هیچ موجود وظیفه مند نیست. این در فرهنگ دموکراسی. لذا هیچ مسئله در فرهنگ دموکراسی غربی هیچ مسئله و هیچ معیار و هیچ گونه تعهدی نداره و میتونه برای هر کاری تصمیم گیری کنه، گرچه به ضرر شخص خودش باشه و به کرامت خودش لطمه بزنه. خیلی خوب، البته وارد اون مباحث نشدیم. در اون مباحث خود اونها میگن که چیزی که جلو و آزادیش میگیره آزادی افراد دیگر هست. خب همچنین اینجا میتونیم میگیم که اگر در یک تصمیم گیری جمعی تصمیم گیری کرد، آزادانه در یک تصمیم گیری جمعی تصمیم گیری کرد، اون وقت یک اقلیتی در جامعه صدمه ببینن ازش. این اقلیتی که صدمه دیدن در همون برنامه مفهوم دموکراسی غربی، اینها از قبل خودشون از حق خودشون تنازل کردن به نفع جمع. خب اینا مفاهیم آزادی در دموکراسی غربی است. اما انسانی که در فرهنگ قرآنی بر اساس امانتداری آزادانه فعالیت میکنه آزاده، اما از نظر اخلاقی متعهد به ارزش‌هایی است. خب اون ارزش‌هایی که بهش متعهده اجرای حق، عدالت، ممانعت از هر گونه بیداد و ظلم، ممانعت از هر گونه طغیان، همه اینها در مفهوم آزادی اسلامی، آزادی‌های قرآنی همه قرار داره. آزاد هست ولی از نظر وجدانی، از نظر اخلاقی و متعهدم هست، میتونه خلاف بکنه، اما این اخلاقا نباید خلاف کنه. مسئله تا اونجاست، مسئله تا اون حده که انسان به خودش هم حق نداره ظلم بکنه، نه اینکه به دیگران نمیتونه ظلم کنه، به خودش هم نمیتونه ظلم کنه. علاوه بر جلوگیری از ظلم دیگران، در برابر ظلم به خودش هم باید ایستادگی کنه. ظلم پذیری در فرهنگ اسلام و قرآن معنا نداره. خداوند ظلم پذیر را کاملا نکوهش کرده و تقبیح کرده و آیات مربوطه رو میخونیم در اینجا. ان الذين توفاهم الملائكه ظالمي انفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الارض قالوا الم تكن ارض الله واسعه فَتُهَاجِرُوا فِيهَا أُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمْ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. سوره نساء آیه 97. ان الذين آنان که توفاهم الملائکه، ملائکه او رو قبض روح کنند و او رو ببرن، در حالی که ظالم انفسهم، در حالی که به خودشون ظالم کردن. ملائکه به اونها میگن فیما کنتو، قالو فیما کنتو، ملائکه به اونها میگن فیما کنتو، قالو کنا مستضعفین فی الارض، ما در روی زمین مستضعف قرار گرفته بودیم. باز ملائکه به اونها میگن چی میگن بهشون؟ قالو الم تکن ارض الله واسعه فتهاجروا فیها. ملائکه به اونها میگن که آیا زمین خدا پهناور نبود تا شما مهاجرت کنی و زیر بار ظلم نمونی؟ بله، اولئک مأواهم جهنم و ساعت مصیرها، مأوای اینها، جایگاه اینها جهنم است و بد عاقبتی است. خب گفتیم سوره نساء آیه 97. این آیه شریف افراد ظلم پذیر را مطرح کرده می‌فرماید. چی میگه؟ کسانی که هنگام قبض روحشان به خود ظلم کرده باشند مورد نکوهش ملائک قرار گرفته و به آنان خواهند گفت که در چه حال بوده اید، و آنان در جواب میگویند که ما در زندگی که در زندگی به ما ظلم شده و ظلم کشیده ایم، ما در زندگی به ظلم کشیده شده ایم، مستضعف شده یعنی به ظلم کشیده شده ایم، و بیدادگران ما را ظلم کردند. این گونه افراد مورد نکوهش ملائکه قرار میگیرند. چی میگن؟ این گونه افراد مورد نکوهش ملائکه قرار گرفته و به آنان خواهند گفت. چی میگن؟ مگر زمین خدا وسیع و فراخ نبوده که در آن هجرت نموده و زیر بار ظلم نمانید. تکرار میکنن، مگر زمین خدا وسیع و فراخ نبوده که در آن هجرت نموده و زیر بار ظلم نمانید. و بالاخره جایگاه این گونه افراد، اینجا خود قرآن داره میگه، اونجا از قول ملائکه بود، حالا خود قرآن داره میگه، و بالاخره جایگاه این گونه افراد ظلم پذیر دوزخ الهی است که بدترین عاقبت افراد است. اینها همه مطلب اولی بود که از بحث مساوی بودن انسان ها به دست آوردیم. مطلب دوم رو میگذاریم برای جلسه بعد. با آرزوی توفیقات همه عزیزان و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.